اگر کسی بخواد از خدمات آزادم استفاده بکنه یه دروازه بانی اولیه باید توسط اون سیستم ارجاع انجام بشه، درسته؟ یعنی
نه آزاد اصلا معنی نداره. آزاد هم اول طرف کسی که بچهش خدای نکرده خودش مریض شد میخواد بره پیش فقدان سوریه، خب بره، باید بره ویزیتشو بده، هزینهشو بده، خیلی هم گرونه. مثلا شما
اون وقت این نابرابری و بی‌عدالتی ایجاد نمی‌کنه؟
نه تو خودش انتخاب کرده. ببینید چرا ایجاد می‌کنه؟ خودش انتخاب کرده.
خب اون امکان مالی رو داره، منظورم اینه که در بخشه
داره نداره. خب بالاخره همین الان هم یه از افراد میاد آقا ما برای عملی فقط میخوام بریم اروپا عمل بکنیم.
درسته. من از این طرف میخوام بگم از کسانی که در واقع امکان استفاده از طرح پزشکی خانواده نظام اجرایی دارن، وقت باید ساپورتشون بکنیم دیگه، باید حمایت کافی بکنیم.
حتما باید ساپورت کنیم. ما باید هزینه اونا که میرن در پزشکی اجرا کاملا بدیم، همینطور که همه جور نیام میره.
درسته.
و بگیم بیمه دیگه نمیذاره تو از جیبت پول بدی، اما کنترل شده، آزمایش اضافی نه، رادیولوژی اضافی نه، درمانم حتما باید به موقع و به جا بشه و نظارت بکنیم که هیچ مریض خدای نکرده تأخیر در درمانش نشه. مردم و مسئولین هم باور کنن که این مسیر عادلانه است و مسیره به اصطلاح تعامل کنن که این مسیر انشاءالله مسیر تجربه شده است تو دنیا. این مسیر رو باید اجرا کنن. چند بار انجام به فرد از استان موفق نبودن.
بله.
10 سال گذشته دو تا استان رو رفتن به عنوان پایلوت استادی این کار انجام دادن، به خاطر همین قضیه موفق نبودن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مسعود خاتمی که ما همراه شدید و زوایای مختلف موضوع رو باز کردید. انشالله در اولین فرصت پس بعد از انتخابات رئیس جمهور آینده خودشون برن ثبت نام بکنن تو این تر. از شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خداحافظ. خب دوستان عزیز و همراهان منتخب مردم، برنامه زنده ویژه انتخابات ریاست 14 دوره ریاست جمهوری از گروه سلامت اجتماعی، ما فردا هم ساعت 9 و 10 دقیقه در خدمت شما هستیم. اما یک پیامک اومده بود که من فکر کنم باید پاسخ بدم. 919 4 رقم آخر 4473. سوال از اون سوالایی که اتفاقا در نظام ارجاع میشه به راحتی از همون کارشناس سلامت پرسید. اینکه یک دختر خانومی آیا آبل مرغان گرفته یا نگرفته و بعداً براش خطر ایجاد خواهد کرد یا خطری پیش نخواهد آمد، به این برمیگرده که ما راجع به آبل مرغان بدونیم یه بیماری ویروسیه، در حالت عادی ابتلا بهش آسان‌تره، ایمنی ایجاد میکنه، ولی در حالت بارداری ممکنه برای جنین مشکل ایجاد کنه. پس بهتره دختر خانم‌ها قبل از بارداری رو بگیرن و ایمنی کافی پیدا کنن. خدا نگهدار.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه در باب سلامتی و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. با رادیو سلامت، طعم زندگی شما شیرین تر خواهد بود.
میشه بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که تازه وارد 13 سالگی شدم.
شما چی؟
من 17 سالم.
شما چند سالتونه؟
من دارم میرم توی 15 سال.
خب شما بفرمایید چند سالتونه؟
من 12 سالمه.
شما بگید چند سالتونه؟
من خوشحالم که بگم تازه وارد 12 سالگی شدم.
نوجوانان شنیده میشوند. مثبت 12. برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام شما والدین عزیز، شما خانواده‌های محترم که نوجوان دارین. من دکتر ساییناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم و اینجا اتاق مشاوره من هست. ما در برنامه مثبت 12 پای صحبت چند نوجوان میشینیم که برامون به 3102 پیامک فرستادن. حامد جان، فرهناز خانم و المیرای عزیز و البته دوستان نوجوان من، یعنی شهرداد شجاعی عزیز و دخترای خوبم یاسمین حسن دولابی و پرند مالکی که ما رو در این برنامه همراهی میکنند و سوال این عزیزان رو برای شما به اسم خودشون بازخوانی میکنند. این بار میخواییم درباره این موضوع صحبت کنیم: تضاد باورهای نوجوانان با والدینشان. این خیلی طبیعیه که یک نوجوان با توجه به تفاوت سنی که با والدینش داره در باورها و طرز تفکرش با والدینش تفاوت‌هایی داشته باشه. اما این تفاوت‌ها صرفاً مشکلات ریشه‌ای و بزرگ رو ایجاد نمی‌کنن، بلکه تضادها هستن که مشکلات رو ایجاد می‌کنن. وقتی که والدین نوجوان در تضاد در مورد باورهاشون با هم روبرو میشن، اون موقع است که نمیتونن راه حل مناسب پیدا کنن و مشکلاتی هم در قبال این موضوع براشون پیش میاد. خب با هم بریم پیامک اولین نوجوان رو که یاسمین جان برامون بازخوانی کردن بشنویم.
خانم دکتر سلام، من فرهنازم، 15 سالمه. مامان من ذهنیت مامان بزرگمو داره، یعنی خیلی فکر سنتیه، خیلی توی چهارچوب مشخص و دیکته شده حرکت میکنه. همیشه منو ترسونده که پامو فراتر از چیزی که اون میدونه نذارم. خانم دکتر، من اصلا طرز فکر و عقیده و نظراتش رو قبول ندارم. اصلا نمیتونه بپذیره که من امروزیم. یه باوره اعتقاد داره که تو زندگی مادر بزرگم بوده. یه دایره واسه خودش ساخته که من نباید از این برم بیرون. که اگه خواسته باشم من از این دایره یکم پامو بیرون بذارم، وحشت میکنه. همش منو میخواد تو این چارچوب نگه داره. میخواد رفتارم همونی باشه که خودش بوده. مثلا دختر بلند حرف نمیزنه، مهمونی نمیره. نمیتونم جلو بزرگتر ساکت میشینه، با دوستت نباید حرف بزنی، باید احتیاط کنی، دیگه یا مثلا کلاس خیاطی برو یاد بگی یا نهایتش کلاس نقاشی برو. خانم دکتر، مامان من هنوز تو رنگای قهوه‌ای توسی مونده، توی موسیقی کلاسیک مونده، تو دایره سنتی خودش مونده، اصلا نمیخواد تغییر کنه، میخواد منم مثل اون بشم. ولی من نمیخوام، من مال دنیای امروزم، نمیتونم اون رو فکر کنم، زندگی کنم.
سلام میکنم به دوست نوجوانم فرهناز. صحبت فرهناز کاملا منطقیه. از یک تفاوت صحبت میکنه بین طرز تفکر در نسل خودش با طرز تفکر در نسل مادرش. حالا اینکه فرهناز به این نکته اشاره میکنه، میگه مادر من مثل مادر بزرگم فکر میکنه، ما نمیتونیم صرفا این موضوع رو روش تاکید داشته باشیم، چون آدم ها توی هر نسلی تو هر سن و سالی ممکنه یه تغییراتی توی رفتارهاشون و طرز تفکرشون داشته باشن که خب متناسب با نسل و سن و سال خودشون نیست. اما یه نکته‌ای که فرهناز رو داره اذیت میکنه این هست که مادر میخواد فرهناز مثل خودش رفتار کنه. اینکه تفاوت داریم، تفاوت طبیعی و منطقی، آدم با هم فرق میکنه، بحث تفاوت‌های فردی هست و هیچ دو انسانی مثل هم نیستن و مثل هم فکر نمیکنن. اما اینکه مادر فرهناز علاقمند هست که فرهناز کاملا مثل خودش فکر کنه و رفتار کنه، این مورد اشتباهی هستش که دقیقا توی رفتار بین والدین و نوجوانهای مثل فرهناز و مادرش ما این موضوع رو خیلی میبینیم. والدینی که سن و سال خودشون رو در نظر نمیگیرن و توقع دارن نوجوانشون توی اون سن مثل والدین رفتار بکنن، مثل والدین فکر بکنن، در صورتی که تفکر والدین توی این سن و سال مطمئناً باید متفاوت باشه. ما اصلا توقع نداریم مادر فرهناز مثل فرهناز فکر بکنه و توقع نداریم فرهناز مثل مادرش فکر بکنه، اما این توقع میره که مادر فرهناز درک بکنه که فرهناز باش متفاوته و قرار نیست مثل خودش رفتار بکنه. اصلا اگه فرزند ما مثل ما رفتار بکنه، اون موقع جای سوال داره، اون موقع جای نگرانی داره که چه اتفاقی افتاده که فرزند نوجوان من داره مثل من بزرگسال یا حتی میانسال رفتار میکنه. و یه سری تفکراتی که توی یه چارچوبای قرار گرفتن که در قدیم روشون تاکید میشده، مثل اینکه دختر بلند حرف نمیزنه، دختر مهمونی نمیره، پسر نمیخنده، پسر قهر نمیکنه، پسر ناراحت نمیشه، و این تفکراتی که متاسفانه توی چارچوبهای از قدیم قرار گرفته و به بچه‌هامون تحمیل کردیم. اما من توصیه‌ام به مادر فرهناز و والدین سایر نوجوان‌های مثل فرهناز این هست که بیایم اول تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. بعد از اینکه تفاوت‌ها رو در نظر گرفتیم و سن و سال نوجوانمون رو دیدیم، میتونیم این تفاوت‌ها رو به شکل دیگه‌ای به فرزندمون ارائه بدیم تا مشکلات در ارتباط با این تضادها و تفاوت‌ها کمتر بشه.
در دوران نوجوانی با ایجاد عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس، میتوان زمینه‌های رشد و کمال نوجوان را فراهم نمود.
من دکتر ساینز مودت هستم، همراه شما در برنامه مثبت 12 و امروز داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم، تضاد باورهای نوجوانان با والدینشان. خیلی طبیعیه که نوجوان با والدینش یک جور فکر نکنه و اصلا این توی سن نوجوانی کاملا جز روند رشدی نوجوان هست، چرا که نوجوان تا کمی قبل که کودک بوده صرفا حرف پدر و مادر رو میپذیرفت و قبول میکرد، الان که نوجوان شده و داره رشد میکنه، داره هویت خودش رو میشناسه، این خیلی طبیعی هست که مخالفت میکنه و تفکراتش در حال رشد و تغییر هستن و اونها رو اعلام میکنه. پس والدین با خوشحال باشن که میبینن تفکر نوجوانشون با خودش زمین تا آسمون داره فرق میکنه. اما اینکه این تضاد رو نتونن کمرنگش کنن، حلش کنن و به راه حل برسن، اینجاست که مشکلاتی ایجاد میشه. خب بریم سراغ یک نوجوان دیگه و پیامشون رو که پرنجان برامون بازخوانی کرده بشنویم.
خانم دکتر سلام، من المیرا هستم، 17 سالمه. توی خونمون من توی فشارم، وقتی میخوام یه کاری انجام بدم مامان و بابام انقدر منو توی هول و ولا میذارن که استرس میگیرم. مامان و بابای من فقط سرعت عمل براشون مهمه، همیشه هم با استرس و هیجانای کاذب پیش رفتم. خب من عقیده خودمو دارم، میخوام قبل از هر کاری آمادگی داشته باشم و روی صبر پیش برم، ولی اونا عقیده دارن آدم وقتی فکری داره باید زود انجامش بده، دیگه این پا اون پا کردن نداره. اونا میگن باید از شب و روزت بزنی و زود تصمیمی که داری رو نهایی کنی که زودتر به نتیجه برسی. سر همین اختلاف عقیده همیشه باهاشون به درد سر میفتم. خانم دکتر، هیچ وقت از کارم لذت نبردم، حتی درس خوندن. همیشه فشار و استرس و ترس بوده. نمیدونم چیکار کنم با این عقیده‌ای که بهم تحمیل میشه.
سلام میکنم به المیرا، دوست نوجوانم. المیرا یه مطلبی رو بهش اشاره میکنه، میگه من توی خونه تحت فشارم. دقیقا وقتی که تفکرات و طرز فکر والدین با نوجوان متفاوته و والدین سعی میکنن که تفکرات خودشون رو القا بکنن، این حس به نوجوان دست میده که تحت فشار قرار داره و داره توی محیطی زندگی میکنه که برای انجام هر کاری و هر تفکری فشاری بهش وارد میشه که باید حرف اونها رو اجرا بکنه. مثل موردی که المیرا میگه، المیرا دوست داره کاملا همه چیز طبق برنامه و آمادگی پیش بره، اما خانواده مخالفه، میگن باید سریع اقدام و عمل بکنی. به تفاوت‌های فردی باید توجه بکنی. بعضی از افراد عجولن، سرعت عمل بالایی دارن و خیلی تند کاراشون رو انجام میدن، اما بعضی از افراد نه، مثل المیرا آروم‌ترن، با آرامش بیشتری انجام میدن و در واقع نتیجه کار بر اساس شخصیت و ویژگی‌های فردی هر فردی شکل می‌گیره. اینکه ما توقع داشته باشیم که المیرا هم مثل والدینش رفتار بکنه، رفتار و توقع غیر منطقی هستش، چرا که المیرا نوع ویژگیش این هست که بتونه در آرامش کار کنه و به نتیجه برسه، اما مادر و پدر این نوع هستن که دوست دارن که سرعت عمل داشته باشن و به نتیجه برسن. پس ما باید به نوجوانمون احترام بذاریم و یکی از نکاتی که خیلی مهمه این هست که بدونیم که نوجوانمون تو چه شرایطی عمل کرده بهتری داره. المیرا هم جز اون دسته از نوجوانها هستش که نیاز داره با شناخت بیشتری که والدین نسبت بهش پیدا کنن، حس احترام گذاشتن و حس درک شدن رو به المیرا بدن. المیرا وقتی که میگه من تحت فشار قرار میگیرم، از کارم لذت نمیبرم و نمیتونم به خوبی انجام بدم، این خودش بسته برای اینکه پدر و مادر بدونن که المیرا داره همه فعالیت رو تحت فشار انجام میده. و یه نکته مهم در مورد این جور والدین این هستش که این نوجوانان زمانی که بزرگتر بشن، وارد اجتماع بشن، به خاطر فشاری که همیشه داشتن سعی میکنن خیلی عقب نشینی کنن، از خانواده دوری کنن، تفکراتشون رو مطرح نکنن و همین باعث میشه آسیب‌های زیادی از محیط‌های دیگه متوجه حال این نوجوانی میشه که نمیتونه در مورد تفاوت‌هاش و ویژگی‌های خودش با والدینش حرف بزنه، چون درک نمیشه و حتی شاید سرزنش و سرکوب هم بشه.
مثبت 12. هر اندازه ارتباط کلامی و عاطفی میان اعضای خانواده بیشتر باشد، روابط اعضای آن خانواده سالم‌تر، بانشادتر و محکم‌تر خواهد بود. مثبت 12. برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
ممنونم که انتخابتون رادیو سلامته. همچنان در کنار شما هستم با این موضوع، تضاد باورهای نوجوانان با والدینشان. شاید بگید که چرا اصلا باید والدین نوجوانان مثل هم فکر کنن؟ و دقیقا نکته مهم اینجاست، اصلا قرار نیست آدم ها مثل هم فکر بکنن، خصوصا یک نوجوان با والدینش یا با بزرگسالانش. اما هنر در رفتار این هستش که بزرگترها، حالا در مقام والدین، در مقام معلم یا در مقام هر فرد بزرگتری که با نوجوان در ارتباط هستن، بتونن این هنرنمایی رو در رفتارشون داشته باشن و درک کنن نوجوان رو و بتونن تفاوت‌ها و تضادها رو به حداقل برسونن، یعنی یه تعادلی بین خواسته‌ها و رفتارها باید ایجاد بکنن که مشکلات رفتاری بین والدین، بزرگترها و نوجوان ما به وجود نیاد. و این میشه درک متقابلی که شدیداً مشکلات دوره نوجوانی رو کاهش میده. کتاب ها حیات اندیشه ها هستن. چقدر خوبه که گاهی کتاب هم بخونیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه مثبت 12.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
سلام، من محمد مظاهری هستم و امروز هم میخوام یک کتاب مفید رو بهتون معرفی کنم. کتاب چگونه فرزندانی مسئولیت پذیر پرورش دهیم. نویسنده بیوک تاجری افسانه درویشی. نویسندگان در کتاب چگونه فرزندانی مسئولیت پذیر پرورش دهیم به نقش تاثیرگذار و پر اهمیت خانواده و مدرسه در مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان اشاره کردند. چرا که مسئولیت پذیری از عوامل مهم جهت تسریع روند پیشرفت فردی و اجتماعی، ایجاد اعتماد به نفس، پویایی و هدفمند کردن فعالیت‌های هر فردیه. می توان گفت مسئولیت پذیری از جمله مفاهیمیه که انسان‌ها به طور مداوم در زندگی فردی و اجتماعی خود با اون ارتباط دارن. امروز انسان به لحاظ گسترش ارتباطات در زندگی مسئولیت پذیری فراوانی در حوزه‌های مختلف داره. مسئولیت پذیری به معنی پذیرش و به عهده گرفتن وظایفه. مسئولیت پذیری انسان میتونه حوزه‌های مختلفی داشته باشه. انسان در ارتباط با خداوند متعال، خانواده، جامعه و محیط زیست مسئولیت و وظیفه‌ای بر عهده داره. بیوک تاجری و افسانه درویشی در کتاب چگونه فرزندانی مسئولیت پذیر پرورش دهیم در 5 فصل مختلف به بررسی موضوع مسئولیت پذیری و آموختن مهارت‌های اون در تربیت و نقش تاثیرگذارش در آینده فرزندان پرداختند. این کتاب راهنمایی کامل و اثرگذار برای والدینیه که قصد دارن تا به طور اصولی مهارت مسئولیت پذیری رو به فرزندان خود بیاموزن و فرزندانی مسئولیت پذیر در قبال خانواده و جامعه تربیت کنن. در بخشی از کتاب چگونه فرزندانی مسئولیت پذیر پرورش دهیم می‌خوانیم محققان بارها نشان دادند مادران بر قوت قلب بخشیدن و مراقبت از فرزندان تاکید دارند و پدرها بر مبارزه و تحرک. محققانی که تعامل والدین با فرزندانشان را بررسی کردند میگویند پدرها و مادرها معمولاً هر یک نقش ویژه و ارزشمندی در رشد عزت نفس فرزندان خود دارند و پدرها بیشتر به دنبال افزایش اعتماد به نفس، خودمختاری و ایجاد توقعات بالا در فرزندانشان هستند، در حالی که مادرها بیشتر احساس پذیرش خود و حساس بودن نسبت به دیگران را در فرزندان خیش ایجاد می کنند. امیدوارم این کتاب رو بخونید. ممنون از همراهیتون.
این هم از بخش معرفی کتاب برنامه. شما برنامه مثبت 12 رو میشنوید. من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، همراه شما هستم با موضوع تضاد باورهای نوجوانان با والدینشان. امیدوارم که در کنار هم بتونیم به راهکارهای مناسبی برسیم و بتونیم گره‌ای از رفتارهایی که مشکلات رو بین والدین نوجوان ایجاد میکنه باز کنیم. اون گره‌ای که من بهش اشاره میکنم دقیقاً عدم درک متقابله. من توی تجربه کاری زیادی که با نوجوان‌ها و والدینشون دارم همیشه به این نکته برخوردم. والدینی که خودشون رو همسن نوجوانشون میبینن و توقع دارن که حالا اگر نوجوان پرخاشگری که اونها هم حتما پرخاشگری بکنن، اگر نوجوان سرکشی که اونها هم سرکشی کنن، اگر نوجوان جای درک نکرد شرایط اونها هم سری باش مقابله بکنن و این همون نقطه‌ایه که مشکلات والدین با نوجوان شروع میشه. اگر میخواید با نوجوانتون رفتارها به خوبی پیش بره و به حد اقل مسائل و مشکلات بر بخورید، درک متقابل و اینکه صبر کنید، سکوت کنید تا بشنوید نوجوانتون چی میخواد و در ادامه تصمیم گیری بکنید. بریم بازم پیامک یک نوجوان رو که شهرزاد عزیز برامون بازخوانی کرده بشنویم.
خانم دکتر سلام، من حامدم، 13 سالمه. خب من همیشه با پدر مادرم اختلاف دارم، من با اونا فرق دارم، ولی اونا میخوان من مثل اونا باشم، هرچی اونا بگن من بپذیرم و اعتراض نکنم. پدر مادر من اصلا نمیخوان از توی لاک خودشون بیرون بیان، فقط و فقط حرف و راهکار خودشون رو قبول دارن و میگن اونی که ما میگیم درسته، مثل این نظریه های ریاضی، هرچی توی ذهن اوناست درسته و همش اصرار پافشاری میکنن که به اون چیزی که اونا باور دارن منم باید باور داشته باشم. توی خونه ما هیچ تغییری رخ نمیده، همه چی طبق خواسته اوناست. اصلا حرف منو نمیشنون، نمیدونن من چه عقیده‌ای دارم، فقط میگن هر چی ما بگیم همون اصل ماجراست، قابل تغییرم نیست. خب خان دکتر، من باهاشون هم عقیده نیستم، ولی مجبورم بپذیرم. یعنی چاره‌ای جز این ندارم. اونا میگن ما پدر و مادر تیم بگیم ما سیاهه، تو باید قبول کنی، دیگه حرفی نمیمونه. خب چرا باید اینجوری باشه؟ منم برای خودم نظری دارم، چرا یه بار گوش نمیدن؟
سلام به حامد دوست نوجوانم. حامد هم مثل دوستای دیگه‌اش که مشکلش رو مطرح کرده بودن، تقریبا مشکلش شبیه دوستانش هست و یه جمله جالبی حامد توی صحبتاش بود، میگه حرف پدر و مادرم مثل این نظریه های ریاضیه، یعنی هرچی اون میگه درسته. چقدر بده که یک نوجوان توی این سن مثل حامد این تصور بکنه که من هیچ حق انتخاب و هیچ حق اظهار نظر ندارم و دیده نمیشم و باید مثل فرمول ریاضی با من رفتار بشه. متاسفانه خیلی از نوجوان ها مثل حامد تو محیط خونه احساس رو دارن که همینه که هست ولا غیر. این دردناکه و من متاسفم از اینکه والدین تصورشون بر این هست که اینطوری بهترین روش تربیتیه. درسته که والدینی مثل والدین حامد همه تلاششون رو دارن میکنن که بهترین تربیت و بهترین راهکارهای رفتاری رو برای حامد داشته باشه، اما باید اینجا مطرح بکنم که متاسفانه این روش غلط‌ترین روش هست، چرا که حامد رو از شما دور میکنه. تمام این کارها رو والدینی مثل والدین حامد انجام میدن، فرزندشون در محیط خانواده رشد کنه، کنار والدین باشه، بزرگ بشه، رشد بکنه، سلامت باشه، اما متاسفانه باید بگم که این رفتارهای والدین حامد رو ازشون دور میکنه و متاسفانه بچه های مثل حامد سعی میکنن که توی جامعه رفتارهایی بکنن تا این دیده نشدنه رو جبران بکنن و این بهشون آسیب میزنه. یاد اون باشه نوجوانهای مثل حامد وقتی توی خونه دیده نشن و بهشون حق انتخاب داده نشه، توی جامعه خیلی آسیب میبینن و آسیب میزنن. یعنی آدمی که آسیب پذیره آسیب هم میزنه، حالا به چه شکلی؟ یا خیلی سعی میکنه افراطی جبران بکنه این رفتار والدین رو، به همه جا حرف خودش باشه، حرفشو به کرسی بشونه، به کسی اجازه اظهار نظر و فکر کردن نده، یا برعکس اونقدر با اعتماد به نفس کم وارد جامعه میشه که به همه اجازه میده براش تصمیم بگیرن و هر دو اینها آسیب زننده هستش. اینطور نیست که بگیم خب باشه عقب نشینی میکنه یا بگیم نه قلدری میکنه، همه اینها آسیب زاست. ما هدفمون از تربیت مناسب این هست که یک رفتار متعادل داشته باشیم، یعنی فرزندمون بتونه به موقع انتخاب رفتار مناسب داشته باشه، ولی وقتی با حامد به این شکل رفتار میشه که حرف حرف ماست و تو نمیتونی فکر کنی یا تصمیم بگیری، این پیام بهش میده که تو ناتوان هستی، پس صبر کن تا دیگران برات تصمیم بگیرن. ممنون که همراه ما هستید. باید بهتون بگم که اگر شما هم با فرزند نوجوانتون توی سری مسائل خیلی به ظاهر با مشکلاتی روبرو میشید، این خیلی طبیعیه و خوشحال باشید از اینکه فرزند شما داره نظراتش رو اعلام میکنه. اما نمیگم مشکل قشنگه، مشکل طبیعیه، اما اینکه تفکراتتون با هم متفاوت باشه و تضاد داشته باشید این طبیعیه. وظیفه ما به عنوان والدین، پدر، مادر، معلم یا هر فرد بزرگسالی که در کنار نوجوان هست این هستش که بیایم این تفاوت‌ها و تضادها رو به حداقل برسونیم و با توجه به تفاوت‌های فردی، توجه به سن نوجوانمون که سن هویت‌یابی هست و در دوره بحرانی نوجوانی به سر می‌بره، این مشکلات رو به حداقل برسونیم. یادمون باشه باید در کنار نوجوانمون باشیم، حرفاشو بشنویم، باهاش دوست باشیم و در مقابلش قرار نگیریم و ما به دنیا نیومدیم تا با نوجوانمون بجنگیم تا دنیای بهتری درست کنیم. ما به این دنیا اومدیم تا با نوجوانمون دوستانه و مسالمت‌آمیز رفتار کنیم تا دنیا رو براش جای قشنگ‌تری بکنیم. خب اینم از موضوع این برنامه. من روانشناس تخصصی کودک و نوجوانم، دکتر سایناز مبدت، همراه با سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده برنامه، از نوجوان‌ها گفتیم و حرفای اونا رو هم شنیدیم. خوشحال میشیم شما هم مشارکت کنید. 3102 شماره پیامک این برنامه است و امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما هم امروز به این نتیجه رسیده باشید که هر جا که تفکر یا رفتار نوجوانتون با شما فرق داره، این یعنی که یک قدم جلوتر، یعنی که نوجوانتون داره رشد میکنه، داره بزرگ میشه و شما باید کنارش باشید، کمکش کنید، بهش این اطمینان رو بدید که تو